الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة سوم این بود که گیرنده جایزه علم تفصیلی به حرمت مال مأخوذ داشته باشد. برای سورة چهارم فروضی است که بعدها مرحوم شیخ رضوان الله علیه اعلام می‌کنند که به طور اجمال علم دارد، حالا اون یا حرام به نحو اشاع است یا به نحو کلی فی المعین است که بعدها خواهم گفت. در صورت سوم که محل بحث بود، اونجا که گیرنده جایزه مال از حاکم جائر علم تفصیلی به حرمت مال مأخوذ دارد، دو حکمش روشن است، یکی تکلیفا حرام است و یکی اینکه وضعا ضامن است. منتها در صورتی که قبل از گرفتن عالم باشد میتواند از هر دو محذور رهایی پیدا کند و راه تخلصش هم این است که به نیت حفظ و رد امانت بگیرد، یعنی میتواند این مال را که به عنوان جایزه میگیرد برای حفظ از طرف صاحبش و رد به صاحبش بگیرد. در این حال هم اخذ حلال است هم مأخوذ بر عهده او نیست، او ضامن نیست. چرا اخذ حلال است؟ برای اینکه این که غصب نمی کند، یک مالی است که مال باخته به دنبال او می گردد و این حاکم جائرم قاهرانه مال مردم را گرفته و الان این کسی که مجاز است، یعنی مورد جایزه قرار گرفت که به او جایزه میدن، میداند که این مال مال مالک اوست. اگه مالکش میشناسد که برای مالک میگیرد تا به مالک برساند، و اگه مالک را نمیشناسد که مجهول مالک است و ولی مجهول مالک حاکم شرع است میرساند. بنابراین این گرفتن احسان است و هیچ محسنی ضامن نیست. ما علی المحسن من سبیل، نه تکلیفا سبیلی هست نه وضعا سبیلی. خب اگر به قصد تملک بگیرد، مگر لغت هست که به قصد تملک بگیرد؟ جایز نیست، چون میدوند حرام دیگه. نه درس نگیره بر. اگر این قصد تملک، مگر مملکه، مگر نظیر لغت است که به دست خود او باشد. اگر کسی علم به حرمت دارد که نمید جواز تصرف است. بله حفظ است، ولی منظور آن است که اگر لغت باشد میتواند به قصد تملک حیازت کند در صورت خاص خودش که علامت نداشته باشد. اما ماری را که گیرنده علم تفصیلی به حرمت این مال دارد، قصدش متمشی نمی شود. قصدی در اختیار خود آدم نیست. آدم ممکن است کسی غاصبانه در مال مردم تصرف بکند، مثل کسی که عالماً در کذب مخبری یه تجزمی به خودش بسته است و خبر را به صورت جزم نقل میکند، ولی در درور درونش جزم نیست، چون خودش میدونه دروغه. یه انسان کاذب در کذب خبری جزم متمشی می شود، ولی در کذب مخبری اونجا که عالم می داند زید ایستاده نیست، دارد گزارش دروغ می نویسد به زیدون قائمون، اون چی که در درون اون نهادینه شده است خلاف اوست، جزم متمشی نمی شود. قصدم همینطور، اگه کسی می دونه مال مردمه، باید قصد که مملک نیست. در مسئله حیازت مباهات و امثال زالک بله این چینه، اما کسی بداند مال مال مالک مشخص است، این نمیتونه قسم. رعایت مصلحتش در همین است که مصلحت هر چیزی در محدوده همان است که شعار مقدس بیان کرده. خب پس دو تا حکم تکلیفی و وضعی دارد که روشن است در صورت علم و حرمت. راه خلاص از این دو تا حکم مشخص است و اون است که به قصد حفظ و رد امانت بگیرد. اگر به قصد حفظ گرفت، ما علی المحسن من سبیل، هم مسئله حرمت تکلیفی را تأمین میکند که دیگه بر او حرام نیست، هم مسئله زمان وضعی را برطرف میکند برای اینکه ید ید احسان است نه ید عدوان. و اگر حدوثاً جاهل بود و عالم بقاءً عالم شد، یعنی در حین گرفتن جایزه نمیدونست مال مردم است، بعد وقتی گرفت و آورد منزل و دیگران با خبر شدن گفت این مال فلان کس است، بعد فهمید. در چنین فضایی گرچه او حدوثاً معصیت نکرده است، ولی در مقام بقا حالا که فهمید هم باید قصد رد داشته باشد و هم اگر قصد رد نکرده است به عنوان امانت نگهداری نکرده است، ید او ید عدوان است و ضامن است. مسئله جهل در صورت جهل دشوارتر از مسئله علم است، برای اینکه در صورت علم دو تا خطر بود، یکی خطر تکلیفی، یکی خطر وضعی، و راه خلاص هم باز بود که انسان بتواند از هر دو خطر نجات پیدا کند و اون به عنوان حفظ مال مردم و رد امانت است. در صورتی که علم به حرمت قصبیت این مال دارد، میتواند این مال را به قصد امانت بگیرد که به صاحبش برگرداند. در چنین حالتی نه تکلیفاً حرام کار معصیت کرده و نه وضعاً ضامن است. ولی اگر جاهل به قصبیت بود، اون که نمیتواند به قصد امانت بگیرد که به قصد حفظ بگیرد که جایزیست به او تعلق گرفته دارن به اون میدن و او هم نمیداند که این مال مال مردم است. اصول اولیه مثل اصالت الحل یا امثال ذلک تجویز میکند، قاعده ید و امارات دیگر تجویز میکند، این مصحح شرعی دارد برای گرفتن این مال. او که نمیتواند به این قصد بگیرد که من به صاحبش برگردانم، که او صاحبی نمیبیند مگر همین جایزه دهنده، و فعلا که گرفت صاحبی نمیمیرد مگر خودش. پس در صورت علم به قصبیت دو تا خطر دارد، یکی تکلیفی یکی وضعی، ولی راه خلاص از هر دو خطر هم بازه. در صورت جهل به قصبیت یک خطر دارد و راه نجات از این خطر هم بسته است. یک خطر دارد نه دو خطر، چون تکلیفا معصیت نیست، چون او جاهل به قصبیت است، اما وضعا ید او ید ادوا، من علی الید ما اخذت حتی تو عدی. اگه کسی جاهل به قصبیت بود، دست گذاشت رو مال مردم ولو معصیت نکرده است، ولی این ید ید امانی نیست، مال مردم است، مال مردم زمان آوره. یک خطر دارد نه دو خطر، لکن راه برای نجات از یک خطر هم بسته است. برای اینکه این چیکار کنه، چون جاهل به قصبیت، جاهل به قصبیت که در صدد این نیست که مال را برای صاحبش نگه بدارد، که لذا مال اگر دستش طرف شد ضامن است. پس در صورت علم به قصبیت دو تا خطر دارد، یک راه نجات از هر دو خطرم باز است، دو اگر خودش عالمن آمدن این راه را تی نکرده است، گرفتار هر دو خطر می شود، یعنی تکلیفا معصیت کرده و از انم ضامن است. لکن در صورت جهل به قصبیت یک خطر دارد نه دو خطر، یک خطرش اینه که این وضعا ضامن است چون مال مردم در دست اوست. خطر تکلیفی ندارد چون اون جهل به قصبیت دارد، معصیت نکرده است. لکن راه نجات از این یک خطر بسته است، نه عقلا بسته است بلکه عرفا بسته است. برای این کسی که جایزه بو میدن و او طبق اصول، یک طبق امارات، دو همه تصحیح میکنن، تجویز میکنن، قاعده ید هست، امارات دیگر هست، اصل حل هست، اصل براءت هست، اصل اباحه هست، و هم که نمیدوند که مار مردم است یا نه، در همه موارد شک شبه بدوی بدعی اصل جاری است، این مؤمن دارد. بنابراین این ماری را که به عنوان جایزه دریافت میکند یا نه، ماری که به عنوان کالا، بهای کالایی که داد یا مزد کاری که ارائه کرده است، چون سه جور ممکن است مال از حکومت جائر به دست مردم برسد، یا چیزی را انسان به حکومت میفروشد در قبال این کالا پولی میگیرد، یا خدماتی ارائه میکند در قبال این کار مزدی میگیرد، یا جایزهی دریافت میکند. هر کدام از این اقسام سگانه باشد، پولی از حکومت جور به دست این شخص رسیده است. این شخص هم طبق اصول اصالت الحل، اصالت البراء، اصالت اباحه مانند، طبق امارات، قاعده ید و مانندون مصحح دارد. وقتی مصحح دارد، این مال رو میگیرد و برای او هم این عنوان مطرح نیست که من به صاحبش برگردونم، صاحبی برای او مطرح نیست. خب، در حالی که او ضامن است شرعاً، برای اینکه این مال مال غصبی است، پس یک خطر او را تهدید میکند بدون راه نجات. پس در صورت علم دو خطر هست ولی راه نجات بازه، در صورت جهل یک خطر هست ولی راه نجات بسته است، البته عرفاً نه عقلاً. عقلاً بازه، ممکنه کسی بر اساس همون احتمال اینکه مال مردم باشد، چون بخیر شبهه بدیست دیگر، اون که جزم به حلیت ندارد، که احتمال این که مال مردم باشد، بگد اگه مال مردم باشد بود من صاحبش برمیگردونم، این عقلا راه بازه. نه، تکلیف هم متوجه هر دوست در وضعی، بله، حالا اون را خواهیم در نقد فرمایش مرحوم شهید ثانی خواهد آمد که ترتب عیدی در تصرفات یک، ترتب عیدی در عقود دو، باعث تعدد زمان هاست، حالا اون را خواهد آمد، ولی این چه نیست که هیچ که زامن نباشد. اگر همه عالم بودن، این مال باخته میتواند به هر کدام از اینها مراجعه بکن. اگر بعضی عالم بودن، بعضی جاهل بودن، مال باخته به هر کدام میتواند مراجعه کند، ولی زمان بر اون عالم مستقر است، این جاهل به اون عالم مراجعه میکند، این مغرور به اون غار که او رو مغرور کرده مراجعه میکند. المغرور یرجو الی من غره. خب، مطلبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شهید سال رضوان الله علیه، از مسالک مرحوم شهید نقل میکنند این است که اگر کسی مالی را در صورت جهل به غصبیت از حکومت جائر گرفته است، شاید مشمول اون اطلاقات باشد که لکل مهنع و علیه الوز به مانند آن، یه مال مجهولی است، مشتبهی است و انسان نمیداند حلال است یا حرام، از حکومت جائر گرفته و این حلال است بر او و ضامن نیست، و بعد از اینکه فهمید ضامن است و بعد العلم مال در دست او طلب شد، این استصحاب امانت حاکم است، استصحاب عدم زمان حاکم است، قبلن که ضامن نبود الان کماکان. این خلاصه عبارت برخی از تعبیر مرحوم شهید در مسالک. مرحوم شیخ فرمود که ظاهر این تعبیر آن است که انسان جاهل ضامن نیست، فقط عالم ضامن است، و چنین نقل شده است که مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه صاحب مصابیح با شهید ثانی در این فتوا به عدم زمان موافقت کرده است، لکن این نه با مبانی عامه می سازد، نه با فتاوایی که رایج بین فقهاست می سازد، نه با مبنای رایج و دارج سخنان خود شهید ثانی می سازد. از هر سه ذیل این حرف اشکال دارد، اما با مبانی عامه نمی سازد، برای اینکه این مال که به دست این شخص آمده است تکلیفاً او حرج بر او حرجی نبود چون جاهل به موضوع بود، اما مربوطه به بعض که مقید به حال علم و جهل نیست، چه اینکه مقید به حال اختیار و اضطرار هم نیست، چه اینکه مقید به حال عمد و سهو هم نیست. مال هر کسی را آدم تلف کرده است ضامن است، خواه عمدن، خواه سهوًا، خواه نسیانًا، خواه علمًا، خواه جهلًا. مال مردم محترم است. حالا اگر کسی عالمًا آمدن مال مردم را اتلاف کرده است، گذشته از اون زمان حرمت تکلیفی هم داره، و اگر جاهلًا یا ناسیًا یا ساهیًا یا مسترًا یا مجبورًا یا مکرهًا تلف کرده است، در صورتی که فعل به او اسناد داده بشود در همه موارد ضامن است. یه وقت از فعل به او اسناد داده نمی شود رأساً، مثل اینکه دست کسی رو گرفتن با همین دست، این دست رو منزله یک سنگ یا یک چوب گرفت فرض کردن، با این دست زدن شیشه کسی رو شکندن، این شخص نشکند اون شیشه را لا عمدن، لا سهبن، لا اختیارن، لا اجبارن، بل اکراهن. در اکراه انسان فاعل نیست اصلا، نظیر این که دو بحث سوم ملاحظه فرمودید، یه وقت کسی رو تهدید میکنن که روزه رو بخور وگرنه کذا و کذا، این مجبور میشود روزش افطار بکند، البته کفاره ندارد، معصیت نکرده است، ولی غذای اون روز لازم. یه وقت دهنش رو باز میکنن آبی در حلقش میریزن، یا سرش رو تو استخر فرو برن ارتماس میکنن، این روزش اصلا باطل نشده. اونجا که دهنش رو باز کردن آب تو دهنش تو حلقش ریختن که او نخورد، اکل باعث بطلان روزه است، نه فرو رفتن آب در حلق. واسه نخورد که هیچ چیزی نخورد، بنابراین روزه رو باطل نکرد. اگه دست کسی رو گرفتن شیشه کسی رو شکوندن که این دست کار چوب کرده، کار سنگو کرده، اون شکستن به هیچ نحو به این شخص اسناد ندارد. فعل اگر به شخص اسناد پیدا کرد، یا عمدن یا شبه عمد یا سهوًا، بله، یا دیه دارد یا حقوق دیگه برش مترتب است و مانند. به هر تقدیر اگر مال دیگری تحت ید کسی به ای انها که اتلاف به این شخص اسناد پیدا کند، حالا یا عمدن یا شبه عمد یا اختیاراً روزامه، و علم و جهل هیچ نقشی ندارد، نه علم شرط است، نه جهل مانع است، نه عمد شرط است، نه سهم مانع است، هیچ کدام نیست. این مبانی اولی در همه وارد معروف بین فقها هم رضوان الله علیهم این است، در ترتب عیدی این است، در تعاقب عقود این است. خود شما این صاحب مسالک رضوان الله علیه هم فتواتون بر همین است. شما در مسئله این که اگر غاصب مالی را به یک ودعی، اما به یک امینی به عنوان ودیعه بسپارد، خود شما در مسالک فتوا دادید که اگر غاصب مالی را به پیش کسی به عنوان ودیعه امانت بسپارد، این ودعی، این مستودع، این شخص ودعی میداند که این غاصب که مال را به ودیعه گذاشت، این مال غصبی است. خودتون فتوا سه مطلب گفتید: یک، حق ندارد این امین این مال ودعی را به غاصب برگرداند، خودتون گفتید لا یردو. دو، اگر او به اجبار از این ودعی گرفت، گفتید و فی الزمان نظر، یعنی احتمال میدید ضامن باشد، احتمال میدید ضامن نباشد، ولی اون جایی که خودش عالماً برگرداند ضامن دیگه. سه، گفتید والذی تقتضیه قواعد این است، اون که خود شما گفتید والذی تقتضیه القواعد این است که مال مردم اگر تحت ید کسی قرار گرفت، این شخص چه جاهل باشد چه عالم باشد ضامن است. منتها اگر یکی عالم بود دیگری جاهل، مال را عالم به جاهل داد، اون مال باخته میتواند به هر کدام از جاهل و عالم مراجعه بکند، اگر این موجود است این نشد بدل او مثلیست مثلی قیمی قیمس بگیرد، لکن اون جاهل به اون عالم مراجعه میکند برای اینکه زمان بر اون عالم مستقر است. یعنی جاهل ضامن هست اما زمانش به منزله رهگذر معبره. اون جایی که زمان جایگاه اصلی اوست اون عالم است. خب این حرف مسالکتون، این حرفتون با حرفی که معروف بین فقها هست هماهنگه، که خود شما هم در اونجا مانند دیگر فقها ها فتوا میدید و اون زمان در تعاقب عیدی، زمان در تعاقب عقود. تو بحث بی خواهد آمد انشاءالله. یه وقت هست یه مالی رو یه کسی سرقت کرده، دیگری از سارق رو بوده، سومی از اون سارق رو بوده، همطور دست به دست گشته یا هبه شده. یه وقت هست نه با عقود متعدد یک مالی چند دست گشته، مال مسروقی رو به زید فروخته، زید به ام فروخته، ام به بک فروخته و ماننده اون. در یک جا زمان زمان یده، در یک جا زمان زمان معاوضه است، ولی در هر دو حال اون مال باخته از این آیون عوض مال خودش میخواد، زمان ید رو میخواد نه زمان معاوضه رو. و خود معروف این است، به شما هم نسبت به این موافقید که اون مال باخته میتواند به همه اینها مراجعه کند، چه در ترتب عیدی چه در ترتب عقود میتواند به همه مراجعه کند. منتها اگر همه عالم بودن، هر کدام شخص صاحب مال به اون مراجعه کرد، او عهده‌دار است که باید بپردازد. اگه بعضی عالم بودن، بعضی جاهل بودن، بعضی مغرور بودن، بعضی غار بودن، اون مغرور به کسی مراجعه میکند که او را غرور غرور کرد و فریب داد و نیرنگ داد، به مراجعه میکند. خب اینم دیگران گفتن، شما هم که فتوا دادید. خب چطور در این مسئله ای که اخذ جایزه است اینجا فتوا به خلاف میدی؟ البته نظرشون غالبا متوجه همون روایاتی است که اخذ جوایز را از حکومت جور تجویز کردن که لحکل مهنه اول مهنه و علیه الویز، برای شما هنی ان مریعا ویز برای اوست. خب اون مال مشتبه هست و مانند یا بیت المال است، نه جایی که مالکش مشخص باشد یا مالک شخصی داشته باشد ولی انسان نداند اون مالک شخصی کیه. که الان فرض ما در صورت سوم است، سرد سوم اینه که یا حدوثاً و بقاءاً عالم است، یا اگر حدوثاً جاهل است بقاءاً عالم شد دیگر. بله بسیار خوب. حالا بعضی که فهمید دیگه غرورش برطرف شد دیگه. بله اگر قبلا تلف شده بود از صورت ثالثه خارج است که محل بحث ماست. محل بحث ما در صورت سوم است. صورت سوم آن است که گیرنده جایزه یا گیرنده بهای کالا یا گیرنده مزد کار عالم تفصیلی است به حرمت مأخوذ. ید عادیه است از نظر زمان، ید زمانه، بالاخره ید زمان است. نه عدوان درباره زمان هست ولی عدوان درباره تکلیف نیست.
اگر زمان جهل تلف بشه
چرا؟ رجوع میکند ها، نه اینکه ضامن نیست. خود شهید هم فتوا دادن در مسالک که اگر در بار ودعی که اگر یک ماری را قاصب به کسی به عنوان ودیعه بدهد، این بعدن الداش پیدا کند، حکمش این است که حق رد ندارد، اگه عالم باشد حق رد ندارد، و اگر به قهر از او گرفتن فی زمان نظر، بعد گفت والذی تقتضیه القواعد، این است که اگر مال مردم به دست چند نفر بیفته، بعضی عالم باشن بعضی قاصب جاهل باشن، همه ضامنن، گرچه جاهل به قاصب عالم مراجعه میکنه. بله بله بسیار خوب. تلف کی واقع شده؟ تلف کی واقع شد؟ بسیار خوب. پس از بحث خارج است، برای اینکه شخص مثل صورت اولا می شود. بله، ایشون میگه فتستصحب، زمان چی رو؟ زمان جهل، زمان علم رو. میگه تستصحب چی؟ تستصحب میگه در زمان جهل چون زامن نبود، در زمان علم تستصحب. میگیم در زمان جهل عالم بود، زامن بود، فیستصحب الزمان. خب در زمان جهل تکلیفاً بر او حرجی نبود، ولی وضعاً که حرج بود، زامن بود. خب همین این تستصحب اگه تلف شد. اگه در زمان جهل تلف نشد، بسیار خوب، این امانت بود. و در زمان علم هم که این شخص قصد احسان دارد، اون وقتی که قاصب یدش ید زمان بود که تلف نشد، عین مال موجود بود، و الان که عالم هست که ید امانی است و معر المحسن من سبیل، اون وقت ید زمان بود، اون زمان استصحاب می شود، نه اینکه عدم و زمان بود که مرحوم شهید می فرمان. خب بنابراین تا اینجا معلوم میشه که خود مرحوم شهید رضوان الله علیه این چنین نیست که مستقر باشن روی این فتوا که در صورت جهل آدم زامن نیست. البته در صورت جهل کار معصیتی نکرده. فتحصله که در صورت ثالثه، حالا صورت رابعه که بعدن خواهد آمد که اون حرام مشاع است یا کلی فی المعین است و مانندون، در صورت ثالثه که گیرنده بهای کالا یا مزد کار یا جایزه رایگان، هر نحوی که مالی از حکومت جائر به دست انسان بیفتد، اگر علم تفصیلی به حرمت این مال داشته باشد، تکلیفاً حرام، وضعاً ضامن. اگر قصد رد داشته باشد، تکلیفاً حلال، وضعاً ضامن نیست. اگر حدوثاً جاهل و بقاءاً عالم باشد، در ظرف جهل تکلیفاً حلال، وضعاً ضامن. در ظرف پیدایش علم اگر قصد رد کرده است، بقایش تکلیفاً حلال و وضعاً ضامن نیست. اگر قصد رد ندارد، تکلیفاً حرام، وضعاً ضامن هست. این احکام شده است. حالا که بخواهد مال را برگرداند، حالا یا به مالک اصلیش، مالک اصلی اونجا که معلوم المالک است، یا به ولیش اونجا که مجهول المالک است، این واجب فوری است، چون رد مال مردم واجب فوری است. فوریت هم از تناسب حکم موضوع و سایر شواهد استفاده می شود، وگرنه امر دلالت بر فوریت ندارد. اگر به یک چیزی امر شده است، یک، و به مخالفش هم نهی شده است، دو، این قرینه شفاف است که این واجب فوریه. اگر گفتن به این که مال مردم بده، یک، اگر گفتن در مال مردم تصرف حرام است، این دو، این دوتایی که کنار هم قرار بگیره به صورت شفاف دلالت میکند که این واجب فوریه. چرا؟ برای اینکه هر آنی که تأخیر بکند در ایصال، تصرف در مال مردم دیگه، تصرف در مال مردم هم حرامه. اگر رد مال مردم واجب است، نه اینکه امر دلالت بر فور میکند، برای اینکه چون تأخیر یعنی تصرف در اون مال ولو یه لحظه، اگر تصرف در مال مردم حرام است، پس رد میشه واجب فوری. رو این تناسب به شهادت ذم امر و نهی از این آیاتی که میگوید فلیؤدی الذی اؤتمن امانته یا ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، از این آیات وجوب فوری فهمیدن، فوریت وجوب فهمیدن. در سوره مبارکه بقره آیه 283 این چنین آمده: فین امن بعضکم بعضا فلیؤدی الذی اؤتمن امانته وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. فرمود هر مؤتمنی امانتش بود رد بکن. این مال وان امانیست دیگه، بر اساس ما علی المحسن من سبیل گفتید این شخص ضامن نیست، چون ید او ید امانت است. ید امانت است، یه امانت قهری، نه امانت استیمانی. امانت استیمانی است که خود مال رو به شما به عنوان امانت میداد، میشه مستأمن، شما میشید امین، مدت امانت هم قراردادی که خودتون بندید. نظیر شرکت، یه وقت است که یک سای از صبر اون طرف، یک صبر اون طرف، یک صبر این طرف، دو تا مالک توافق میکنن، اینا مبذول میکنن به شریک. یه شرکت عقدی است، اونجا هم یه استیمان عقدی است، ترازی طرفین است. یه وقت هست یه استیمان قهری است، نه عقدی، مثل شرکت قهری. یه وقتی باد زده این دوتا صبره به هم ممزوج شده، این دیگه عقدی در کار نبود که اینا شریک هم بشن، که اینا فورا باید تجزیه کرد. اگر خرمن کوبها در اثر طوفان این خرمنهای دو طرف ممزود مخلوط هم شد، این یه شرکت قهری که عقدی نبستن که این دوتا صبره را به هم مخلوط کنند و شریک هم بشن. که مال زید قهرن به دست امر افتاده میشه ید امانی، این چی نیست که مالک استیمان کرده باشد، که بالاخره این ید امانی است. ید امانی وقتی انسان فهمید پارن باید به صاحبش برگردوند، امانت قهری. در چنین فضای فرمود فلیؤدی الذی اؤتمن، خواه امانتن عقدیتن خواه امانتن قهریتن امانته، چون استیمان نکرده شما بگید که خودش باید بگیره. که و از اون جهت که به زمینه این که هر لحظه این که انسان مال دیگری رو ندهد تصرف در مال مردم است و هر لحظهش حرام است، پس من میشم واجب فوری. چین که از آیه سوره مبارکه نساء هم همین معنا استفاده می شود، آیه 78 سوره مبارکه نساء این است که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت رو باید به صاحبش برگردونید. حالا مصادیق فراوانی هم دارد. در زیر این روایت آیه روایاتی هست که منظور از این امانت ولایت است، ولایت رو باید به اهلش برگردونید. البته اگر امانت به معنی ولایت بود، تعدیش به یک معناست، مخاطبینش هم به یک معنی هستن، اون امانت دارا هم کسان خاصی هستن، بالاخره به صاحبش برگردون. اما مصادیق رایجش همین است که امانت رو باید به اهلش برگردونید. از این امر ما که فوریت میفهمیم، نه برای اینکه امر مفید فوریت است، و مرحوم شیخ رضوان الله علیه که فتوا میدن به فوریت وجوب رد امانت، نه برای این است که امر مفید فوریت است، برای این که مال مردم رو باید داد. یک هر لحظه انسان مال مردم نگه دارد تصرف در مال غیر است به حرام است. دو اون حرمت هر لحظه وقتی زمیمه بشود به وجوب این مال رد، من میشه وجوب فوجب فوری است. لذا مرحوم شیخ فتوا نه ظهور است نه ظن مطلق حجت نباشد. ظهور حجت دیگه، ظهور لفظی حجت است دیگر. یعنی وقتی گفت که شما مال رد کنید، رد الامانه الی اهلها، این یک. بعد هم در کنارش فرمود میگه هر لحظه نگهداری حرامه. خب بله، الان ما از جهت فارغ شدیم که در صورت جهل نیست، تمام به علم تبدیل شده. اون مال باختم دنبال مالش میگردد، منتها حکومت جور راهش نمیده. ما این گیرنده جایزه میداند که این مال فلان شخص است، مال مردم است. حالا یا مالکش میشناسد معلوم مالک است، یا مالکش نمیشناسد مجهول مالک است، یا فقیه جامع و شرایط ولی اوست. بالاخره کسی که مال را باید به او برگردونه معلومه، یا زید معین است یا حاکم شرعه. خب و این میدوند که مال مردمه، تصرف در مال مردمم بدون اذن مردمم که جایز نیست. یه وقت است یکی سی آدم بگوید که من الان نگر میدارم بعدا رضایت میگیرم. این بله وجوبه، وجوب فوریست، این واجب واجب فوریست. منتها دو مسئله است که فوریت بشه حفظ عقلیست یا عرفی، اون یه راه دیگه است، ولی واجب واجب فوریست، نظیر واجبات دیگر نیست. خود امر دلالت بر فوریت ندارد. یه وقتی کسی میگه که خب ما بعدا رضایت میگیریم، این تسامح در دینه. بعدا رضایت میگیریم یعنی چی؟ فعلا این کار میکنیم بعدا رضایت میگیریم، بعدا رضایت میگیریم یعنی چی؟ این لعبه با دینه. بیان و زارش اینه که هر کاری که آدم میخواد انجام بدهد، همه احکام و علل و شرایطش باید در دالان ورودیش باشه. یه وقتی که شعر مقدس ما رو اون تعبد میکند به یه امر دیگر، خب آدم اطاعت میکند، ولی قاعدش اینه که شرایط هر امری در دالان ورودیش باشه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. این طیب نفس با دالان ورودی باشه، انسان از دالان ورودی طیب نفس وارد مال مردم بشه. الان مال مردم میخورم بعد رضایت میگیرم یعنی چی؟ الان میشینم بعد رضایت میگیرم یعنی چی؟ یعنی چی؟ در جریان فضولی که بر خلاف قاعده است، تعبدن خارج شده، تو اونم تو مسئله وضعی، وگرنه کجای فقه، کجای دین ما داریم بگه در احکام تکلیفی فضولی هست؟ فعلا این کار میکنم بعدا رضایت میگیرم. اگر این چنین چیزی باشد، یعنی اینی که باید در دالان ورودی امر قرار بگیره، این فعلا نیست. وقتی نیست در بسته است. شارع مقدس فرمود به این که در بعضی از موارد شما میتوانید از در، وقتی در بسته است، از دیوار وارد بشی، ولی من بعدا اگر کلید گرفتی من امضا میکنم. اون در خصوص فضولیه، اونم فضولی نه تصرف عینی. آدم مال مردم رو میفروشه، مالی در دست اوست، نمیدونه صاحبش راضی است یا صاحبش راضی نیست، میفروشه. میفروشه یعنی چی؟ نه یعنی این مال رو میده به زید. این کارو بکنه معصیت است، تصرف عینی معصیت است. یه بیتو میگه، میگه آقا این زمین رو من به شما فروختم به این مبلغ، صاحبش اگر آمد رضایت داد امضا میکنیم. خب این بیتو که معصیت نیست، این تصرف خارجی که نیست، بیل و کلنگ نبرده اونجا که مسائل ساختمانی برای که تصرف نکرده، یه بیتوی گفته، یه قولنامه‌ای کرده، یه قراردادی کرده، تصرف اعتباری نه عینی. شارع مقدس هم بود که برای تسهیل این درک بسته است، اگر از دیوار رفتی بعدم مالک آمد کلید به شما داد منم امضا میکنم، این میشه بیع فضولی. این برخلاف قاعده است، منتها در مورد نص یعنی خصوص حکم وضعی خرج بدلی. اما تو حکم تکلیفی اصلا نمونهش ما تو اسلام داری که انسان یه معصیت رو بکنه بعد بگه من از صاحبش رضایت میگیرم، مال مردم الان بخوره. اگه صاحبش آمد گفت من حلال کردم، معناش این نیست که معصیت نیست، که معناش که شما ضامن نیستید. بله بسیار، اما معصیت واقع شده. یه وقت هست کسی اذن فهوا داره، خب اذن فهوا دارد که همون اذنی که تو سوره نور استثناء شده. بله اذن داره دیگه، ما ملکت و مفاتح حوس بمانند. اما الان کسی وارد شده نان مردم رو بخوره، بگه من بعدا رضایت میگیرم، بعدن که اون آقا آمد رضایت داد، اون حکم وضعیش تأمین است، نه معصیت شرعیش. تتمش برای روز بعد انشاءالله. الحمدلله. روز بعد یعنی سه شنبه دیگه، دوشنبه که فردا تعطیل. الحمدلله.